ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی برگزار می شود. در این برنامه فرهنگی و اجتماعی که با حضور شهروندان و علاقمندان به کتاب و مطالعه به اجرا در می آید، مسافران مترو با اهدای کتاب‌های خود به سایرین کتاب جدید دریافت می کنند.
آخرین فرصت معرفی روستاهای دوستدار کتابخوانی 30 آذر اعلام شد. روستاهای متقاضی شرکت در جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب می توانند اقدامات انجام شده، برنامه‌ها، مدارک و مستندات خود را که مبنی بر فعالیت‌های مرتبط با کتاب و کتابخوانی آن روستاست با امضای دهیار و رئیس شورای اسلامی روستا همراه با برگه‌های تکمیل شده به دبیرخانه استانی جشنواره که در ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها مستقر است ارسال کنند. تسهیلگران باشگاه‌های کتابخانی کودک و نوجوان که امسال در وبسایت شبکه ترویج کتابخانی ایران bookpromotion.ir ثبت نام کردند، از امروز تا 25 آذر می توانند با مراجعه به این سایت اطلاعات خود را ویرایش کنند.
فستیوال آینه‌دار ترکیب اجراهای هنرمندان ششمین دوره خود را اعلام کرد. این دوره از فستیوال که به موسیقی نواحی ترکمن صحرا، شمال خراسان و جنوب البرز تعلق دارد، در 3 روز و 6 نوبت از 20 تا 22 آذر در تالار رودکی تهران میزبان هنرمندانی از بخش‌های مختلف این مناطق از کشورمان خواهد بود. غزلخانه تهران، نگه ساربانی و چاربیدار کومش، از دشای علموت تا باغ‌های طالقان، دوتار و زعفران خراسان، از نشیب دشت‌های ترکمن تا فراز قله‌های علموت از جمله برنامه‌هایی است که برای علاقمندان به اجرا گذاشته می‌شود. مطابق دوره‌های پیشین، آینه پایانی این دوره که به تجلیل از استادان برومند موسیقی استادان برومند موسیقی نواحی کشور اختصاص دارد، یکشنبه 24 آذر در تالار وحدت برگزار می‌شود. علاقمندان می‌توانند برای تهیه بلیط از امروز به پایگاه اینترنتی تیوال مراجعه کنند.
شورای صنفی نمایش به مناسبت روز دانشجو تخفیف ویژه‌ای را برای تماشاگران سینما در نظر گرفت. آقای فرجی، سخنگوی شورای صنفی نمایش، گفت طبق تصمیم این شورا، روز 16 آذر تمام سینماهای کشور بلیط نیم‌بها به مخاطبان خود ارائه می‌دهند.
چند هفته‌ای از ورود الواح ایرانی به کشور نمی‌گذرد، الواحی که بعد از 10 سال بالاخره آمریکایی‌ها مجبور به بازگشت بخشی از آنها شدند. اما با بازگشت این الواح هم‌اکنون آنچه برای مردم مهم شده است، محتوای نوشته شده در این الواح است. همکارم مرتضی علی مردانی در گزارش خود نگاهی دارد به نانوشته‌های فرهنگی و اجتماعی این الواح.
امانتی 84 ساله که حالا دیگر به وطن خود بازگردانده شده است. خرداد ماه بود که دادگاه عالی آمریکا با صدور حکمی با توقیف آثار باستانی ایران برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان ادعای تروریست در فلسطین اشغالی مخالفت کرد. رومیانی، معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی:
اینها اموالی هست که در حقیقت در دانشگاه شیکاگو بیش از نیم قرن پیش به صورت امانت در اثر کاوش‌ها به اون دانشگاه برده شده و صرفاً این اموال، اموال تاریخی و فرهنگی هست و اموال تجاری نیست. در حقیقت رأی بعدی مواجه با اعتراض طرف دعوا شد و محکمه تجدید نظر هم رأی بعدی رو تایید کرد و اون رو خالی از اشکال دونست.
موضوع الواح هخامنشی ایران به 84 سال پیش باز می‌گردد، زمانی که در سال 1312 متخصصانی از ایران و آمریکا در یک حفاری مشترک در مجموعه تخت جمشید اموال فرهنگی ارزشمندی را به دست آوردند. محمد حسن طالبیان، معاون سازمان میراث فرهنگی:
باید مثلا توی همون قولی که داده بودند سر زمان الواح به ایران برگردانده می‌شد، ولی به دلیل همین افراد معدودی که می‌تونست اینو بخونن یه مقدار طول می‌کشید، تا اینکه تعدادی از اینا هم توی 1384 برحال حدود 300 تا باز بر میگرده با تعداد خوردریز و غیره.
چند هفته بعد از بازگشت این الواح، این روزها صحبت سرنوشته های این الواح است. هزاران لوح گلی و قطعات شکسته، برخی از آنها بخش از یک سامانه اداری هستند که اسناد بیش از 50 سال فعالیت حکومتی را در خود گرد آوردند. این مدارک درباره شرایط جغرافیایی، اقتصادی، مدیریتی، دینی و اجتماعی حاکم بر منطقه تخت جمشید که قلب سرزمین پارسیان بود، اطلاعات بسیار گسترده‌ای را در اختیار پژوهشگران گذاشته است. محمد حسن طالبیان، معاون سازمان میراث فرهنگی:
خب این الواح که همیشه گفته شده 30,000 لوح گلین در واقع از باروی تخت جمشید به دست اومده، اسناد خیلی مهمی هستند، به ویژه در دوره هخامنشی، به ویژه در دوره داریوش، که به هر حال کل بحث‌های اقتصادی اقتصادی، اجتماعی، حقوق، دستمزد و اسنادی هستند که به روشنی در واقع از وضعیت این جامعه به ما خبر میدن. با این وجود از اون زمان تا الان خب افراد مختلفی در واقع روش کار میکنن. به نظر میرسه حدود 5000 تا بیشتر هنوز کنده نشده. البته کار اسکن و عکس برداری انجام شد.
پژوهش‌های انجام شده برای بخش از این الواح بازگشته به کشور جزئیات جالبی از کارگران دوران هخامنشی را نشان می‌دهد. هزاران کارگر در تخت جمشید چه زن و چه مرد مشغول به کار بودند و از خدمات و حقوق‌های متفاوتی با توجه به تخصص‌های خود برخوردار بودند. کارگر رئیس موزه‌های کل کشور:
اینها اصولاً تمامیشون مربوط به حساب و کتاب تخت جمشید هست، یعنی مربوط به بایگانی ساخت تخت جمشید. اهم از کسانی که اینجا کار کردن، دستمزدهایی که گرفتن، تمام اینها به صورت مکتوب در اومده. پس ماهیتاً تمامیشون اسناد بایگانی تخت جمشید هستند، مربوط به زمانی که تخت جمشید در حال ساخت و گسترش است.
دیگر اینکه سازمان اداری تخت جمشید از کارگرهای مختلفی تشکیل میشد که از کشورهای مختلف به ایران برای کار آمده بودند و در نهاد اداری تخت جمشید با در نظر گرفتن نوع کار و تخصص مورد توجه قرار میگرفت.
دستمزد دو نفر رو که شغل یکسان دارند، مسئولیت یکسان دارند، با این تفاوت که یکی از اینها خانم هست و یکی از اینها مرد هست، دقیقا دارای سمت مشترک هستند. مثلا هر دوشون رئیس کارگاه ساختمانی هستند. چون این تخت جمشید کارگاه های مختلف تقسیم می شده و هر یکی از این کارگاه ها یک سرپرست داشته، در واقع جز کارهای سخت و کارهای یدی بوده. این کتیبه ثابت می کنه که در اون زمان خانم هایی بودن که دارای این تخصص بودن، تخصص مهندسی بودن.
حالا که کار پژوهش و خوانش اطلاعات الواح هخامنشی بازگشته به کشور شروع شده، به نظر میرسد کم کم و به تدریج اطلاعات بیشتری از کتیبه‌های هخامنشی درباره زندگی اجتماعی و اداری این دوران به دست متخصصان و مورخان برسد. اطلاعاتی که میتواند برخی گمانه‌زنی‌های تاریخی درباره حوادث آن زمان را تایید و حتی رد کند.
خانه رضایی مسک شهرستان در میان خراسان جنوبی در فهرست آثار ملی ثبت شد. مسئول ثبت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت خانه رضایی مسک یکی از خانه‌های زیبای روستای مسک است که با توجه به شواهد معماری و در بررسی‌های صورت گرفته قدمت این خانه به دوره زندیه میرسد. طاهره مالندوز افسود روستای مسک از روستاهای زیبا و تاریخی شهرستان در میان است که در این روستا آثار ارزشمندی چون قلعه و خانه‌های تاریخی وجود دارد.
دو بنای تاریخی در شوشتر ثبت ملی شدند. رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شوشتر گفت مسجد شرف الدین و خانه شیخ جعفر شوشتری از آثار تاریخی این شهرستان در فهرست آثار ملی قرار گرفتند. آقای علی محمد چهارمحالی افسود خانه شیخ جعفر شوشتری که در فهرست آثار ملی به ثبت رسید مربوط به دوره قاجار بوده و در محل پل خراتون شوشتر واقع شده است. این بنا بیشتر ویژگی‌های فرهنگی و معماری خانه‌های تاریخی ایرانی را دارد. این خانه در 4 طبقه بنا شده که 2 طبقه آن در عمق زمین بنا شده است. وی همچنین گفت مسجد شرف الدین نیز که اخیراً به ثبت ملی رسید از مساجد تاریخی شهرستان شوشتر است که در دوره صفویه و بر اساس کتیبه سرداران در سال 1000 قمری بنا شده است. شوشتر از شهرهای تاریخی استان خوزستان است.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
برنامه‌های دومین روز از اجلاس ملی اصحاب اندیشه و گرد همایی اندیشه ورزان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی با برگزاری نشست‌های تخصصی 8 گانه در محورهای بیانیه گام دوم انقلاب پیگیری می‌شود. آقای محمد چکوشیان، دبیر همایش:
امروز پنجشنبه از صبح تا ظهر نشست‌های تخصصی 8 گانه رو داریم که در واقع اساتید مختلف در گروه‌های مختلف در محورهای بیانیه گام دوم به بحث و تبادل نظر می‌پردازن. اساتید مثل پروفسور درخشان، اجدادستان حسین، دکتر رضا غلامی، استاد طاهرزاده و شخصیت‌های دیگری در این پنل‌ها حضور دارند و به بحث و بررسی می‌پردازن. بعد از ظهر هم حضور خدمت آجاهای آبدینی هستیم تحت عنوان اخلاق تشکیلاتی و برنامه شب هم میزه گردیه با حضور استاد خسروپناه و اساتید دیگه تحت عنوان نقش عناصر راهبردی در فرایند عمق بخشی جبهه سازی که در واقع اساتید ارائه میکنن و نقد و نظر حضار ادامه پیدا میکنه با نظر حضار. این برنامه های پنجشنبه بودن.
روز جمعه چی؟
روز جمعه ان شاء الله در محضر آیت الله رئیسی هستیم تحت عنوان بحث نقش ذهنیت اجتماعی در عدالت و مبارزه با فساد.
اینه کجا برگزار میشه؟
در مجتمع آدینه در واقع تهران.
مهلت ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دکتری نیمه متمرکز سال 1399 دانشگاه و مرکز آموزش عالی امروز پایان می‌یابد. آقای حسین توکلی، سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور تأکید کرد این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
به منظور فراهم آوردن تسهیلات لازم برای آن از داوطلبانی که تاکنون برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 1399 ثبت نام ننموده اند، مهلت ثبت نام برای شرکت در آزمون مذکور با در نظر گرفتن مهلت تمدید شده ساعت 24 امروز پنجشنبه 14 آذر ماه 98 پایان میپذیرد. به کلی داوطلبانی که تاکنون نسبت به ثبت نام اقدام ننموده اند اکیداً توصیه میشود که در این مهلت تمدید شده و حداکثر تا ساعت 24 امروز پنجشنبه 14 آذر ماه 98 با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و اطلاعیه‌های منتشره این سازمان نسبت به ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 99 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اقدام کنند. ضمناً این مهلت قابل تمدید نخواهد بود. این آزمون در 7 گروه آموزشی و 245 کد رشته امتحانی برای پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه، نوبت دوم یا شبانه، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی و غیر دولتی و پردیس خودگردان دانشگاه‌ها در روز جمعه 9 اسفند ماه 1398 برگزار خواهد شد.
ثبت نام فرهنگیان فاقد مسکن امروز آغاز می شود. مدیر کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت فرهنگیان مشمول این طرح می توانند از ساعت 8 صبح امروز تا 14 آذر برای نام‌نویسی به این سامانه به نشانی maskan.medu.ir مراجعه کنند. آقای گودرز کریمی فر افسود بر اساس هدف گذاری صورت گرفته در تفاهم نامه ای منعقد شده میان وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و آموزش و پرورش، قرار است 170 هزار واحد مسکونی در شهرها و مناطق روستایی همه استانهای کشور برای فرهنگیان فاقد مسکن تامین شود.
از سراسر گیتی
رئیس قوه قضاییه بر حل مشکل آب و کشاورزان استان اصفهان تاکید کرد. آقای رئیسی دیشب در دیدار با جمعی از کشاورزان و دامداران استان اصفهان گفت باید هر چه زودتر کارگروهی متشکل از مسئولان قضایی کشور و استانی برای حل مشکلات آب و کشاورزان استان تشکیل شود. رئیس قوه قضاییه همچنین در دیدار خانواده‌های شهدا، ایثارگران، روحانیون و قشرهای مختلف استان اصفهان گفت وظیفه قوه قضاییه دفاع از حقوق مردم است و در رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم سفره کارگران و کشاورزان کوتاه نخواهد آمد. آقای رئیسی قرار است امروز و در دومین روز سفر به استان اصفهان با صنعتگران، فعالان اتاق بازرگانی استان اصفهان دیدار کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی از برنامه‌های صنعت بیمه برای محاسبه سهم بیمه رانندگان پرخطر و رانندگان کم خطر خبر داد. آقای سلیمانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود با توجه به اینکه بر اثر رانندگی سالانه حدود 17000 نفر فوت و نزدیک به 330000 نفر در کشور مجروح می‌شوند، در پی ایجاد راه حلی هستیم تا بیمه‌ها راننده محور شود و مبلغ آن برای رانندگان پرخطر و کم خطر تفاوت باشد. رئیس کل بیمه مرکزی تأکید کرد احتمالاً این طرح با کمک نیروی انتظامی در سال جاری تکمیل و سال 99 اجرایی می شود.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد در 4 روز اخیر در مجموع 4781 داوطلب انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی نامنویسی کردند. به گفته سید اسماعیل موسوی در این دوره تاکنون جوانترین داوطلب 30 سال و مسنترین آنها 74 سال دارد.
همزمان با سال روز میلاد امام حسن عسکری علیه السلام، پویش جنگلکاری در 42 هزار هکتار و 262 شهرستان از امروز آغاز می شود. به گفته سرپرست سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری، در این پویش 14 میلیون اصل نهال در عرصه های بیابانی، مرتعی و جنگلی کاشته خواهد شد.
معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت سیر بیماری آنفولانزا در کشور تا 10 روز دیگر بسیار کم خواهد شد و نیازی به تعطیلی مدارس برای جلوگیری از شیوع این بیماری نیست. مدارس در استان سیستان و بلوچستان به علت شیوع آنفولانزا تا یک شنبه تعطیل اعلام شده است.
زلزله 4.3 ریشتری بامداد امروز منطقه آبدان را در استان بوشهر لرزاند. دیشب نیز زلزله 4.2 ریشتری منطقه نودش در استان کرمان را به لرزه درآورد. از خسارت احتمالی این زمین لرزه ها گزارشی نرسیده است.
ایران و قرقیزستان در 12 کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی دو کشور در تهران تفاهم‌نامه همکاری در زمینه انرژی، حمل و نقل و ارتباطات، گمرک، بازرگانی و سرمایه‌گذاری، صنعت معدن، کشاورزی و گردشگری امضا کردند.
معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان در دیدار با وزیر صنعت معدن و تجارت کشورمان خواستار افزایش روابط دو جانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، انرژی، حمل و نقل و تجارت با ایران شد. هم‌اکنون حجم سرمایه‌گذاری ایران در جمهوری آذربایجان 3 میلیارد دلار است.
بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان به منظور حضور در 177مین نشست اوپک وارد وین شد. وزرای کشورهای صادرکننده نفت قرار است برای توافق در خصوص مدیریت تولید نفت در سال آینده میلادی گفتگو کنند. اکنون افت قیمت نفت در بازارهای جهانی تأثیر منفی بر چشم انداز معاملات این محصول استراتژیک گذاشته است.
دبیر کل اتحادیه جهانی مخابرات و ارتباطات در دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در باکو پیشنهاد داد تهران سال آینده میزبان یکی از نشست‌های کارگروه‌های علمی استانداردسازی مقررات مخابراتی با حضور دانشمندان جهان باشد. آذری جهرمی با 14 شرکت دانش بنیان در زمینه مخابرات و الکترونیک در 25مین نمایشگاه باکو پایتخت جمهوری آذربایجان حضور دارد.
پایتخت وزارت بهداشت هند در حاشیه همایش بین‌المللی طب سنتی در دانشگاه هند گفت همکاری‌های ایران و هند در بخش تحقیقات، گیاهان دارویی و تبادل کارشناس و استاد افزایش پیدا می‌کند.
نشست دو روزه سران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در سایه اختلاف نظر سران اعضا و همچنین مخالفت‌های مردمی و نهادهای صلح طلب با صدور بیانیه‌ای بی اثر در لندن به کار خود پایان داد. بیانیه پایانی ناتو در حالی تصویب شد که اختلاف اعضا و تظاهرات ضد جنگ در انگلیس بر این اتحادیه سایه انداخته بود. چالش‌های روسیه، عرصه سایبری و فضا مهم‌ترین محورهای گفتگوها بود. پوتین رئیس جمهور روسیه هم درباره هر گونه حماقت ناتو و آمریکا در رویارویی با مسکو هشدار داد.
نخستین جلسه کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا پس از گزارش 300 صفحه‌ای کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان برگزار شد. جری نادلر رئیس این کمیته قسم خورد اگر جرائم مربوط به استیضاح ترامپ واقعی باشد به سرعت اتهام‌های علیه او را مطرح خواهد کرد.
سازمان هواشناسی امروز برای بسیاری از مناطق نوار شمالی کشور بارش باران و برف پیش بینی کرد. این سازمان همچنین درباره بالا آمدن آب رودخانه ها و آب گرفتگی معابر و لغزندگی جاده های کوهستانی در استان های اردبیل، آذربایجان های شرقی و غربی، گیلان و مازندران هشدار داد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
طی 24 ساعت آینده در سواحل دریای خزر و همطور شمال غرب کشور رگبار باران رو خواهیم داشت. در شمال شرق کشور نیز بارش‌های پراکنده رو برای امروز انتظار داریم. بارش‌ها در آذربایجان‌های شرقی و غربی شمال استان اردبیل بارش‌ها به شکل برف خواهد بود و در ارتفاعات استان‌های گیلان و مازندران و گلستان نیز بارش‌ها به شکل برف خواهد بود. ضمن اینکه امروز ارتفاعات استان‌های تهران، البرز و قزوین و همینطور خراسان شمالی و شمال غرب خراسان رضوی نیز بارش برف رو خواهند داشت. از بعد از ظهر فردا جمعه سامانه بارشی جدید وارد کشور خواهد شد که از سمت غرب وارد میشه و ابتدا مناطق غرب و جنوب غرب رو در بر میگیره. بخشی از البرز غربی نیز تحت تاثیر این سامانه قرار میگیرند. با توجه به شدت بارش ها امروز، بالا آمدن آب رودخانه ها و آب گرفتگی معابر عمومی و همینطور لغزندگی جاده های کوهستانی رو در استان های اردبیل و آذربایجان شرقی و غربی و همینطور گیلان و مازندران خواهیم داشت. تهران امروز آسمان قسمتی ابری است، به تدریج دیگه افزایش ابر رو خواهیم داشت. حداکثر دما در تهران امروز به 13 درجه بالای صفر میرسه. حداقل دما نیز امروز صبح در تهران مهرآباد به 4 درجه بالای صفر رسید.
و هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:55 دقیقه است. روز بخیر، خدا نگهدار.
خبرهای ساعت 8 بامداد رو به اتفاق شما دوستان شنیدیم و در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ در بخش نخست همچنان همراه شماییم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه ای به نسل فردا.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی، به به چه تون ماهی. ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه. جوین مزه تازه داره، یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه، سلامتی میاره خلاقه.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
هرچه بشارت و نوید آمده است، پایان شب سیه سپید آمده است، انگام که پشت در کسی منتظر است، انگام که پشت در کسی منتظر است، آینه بیاورید دید آمده است، آینه بیاورید دید آمده است. پر خورشید شود، دنیا همه عشق و شور و امید شود، دید آمده تا دل پر خورشید شود، دنیا همه عشق و شور و امید شود، روزی که گناه نیست در آمیده است، روزی که گناه نیست در آمیده است، مردم همه روزهایتان بید شود، مردم همه روزهایتان بید شود.
و حالا از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده ساز سفر باشید با موضوع چگونگی سفر رفتن.
رادیو فرهنگ با افتخار تقدیم میکند
حاجی جان اومده.
کجا بری؟
بله ما هم حقیقتش مسافریم.
ساز سفر. به نام یکتای مهربان. خانم ها آقایون سلام. همراهان محترم رادیو فرهنگ، من احسان همتی هستم. به اتفاق همکارانم با احترام برنامه دیگه از ساز سفر رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. در برنامه ساز سفر با شما از سفر رفتن به گوشه و کنار ایران صحبت میکنیم. ساز سفر تقدیم همه اونهایی میشه که راه اونها رو صدا میزنه تا مسافر جاده های دور و نزدیک باشه. شهرستان ساوژبلاغ با وسعتی حدود 1022 کیلومتر مربع از شمال به ارتفاعات البرز و شهرستان طالقان، از غرب به استان قزوین و شهرستان نظرآباد و از شرق و جنوب به شهرستان کرج محدود میشه. شهرستان ساوژبلاغ با قدمتی بیش از 9000 سال یکی از مراکز پر اتفاق تاریخی بوده و وجود میراث بجامانده از گذشته که در اماکن تاریخی و تپه‌های باستانی کشف شده، این شهرستان رو به مجموعه کوچکی از تمدن کهن ایران تبدیل کرده. ساوژبلاغ یک واژه ترکی به معنای چشمه سرده و این نام به خوبی نشان دهنده طبیعت شگفت‌انگیز، سرسبز و پر از رودخانه‌ها و چشمه‌های این منطقه است. این منطقه به آبشارها و چشمه‌های پرتعدادش شناخته میشه. از جمله آبشار سیرود که در روستایی به همین نام در شمال غربی ساوژبلاغ قرار گرفته. این آبشار همه ساله در تمام فصول علل خصوص در تابستان و بهار گردشگرانی از سراسر ایران رو به سمت خودش میکشونه. نحوه ریزش و جوشش این آبشار بسیار جالبه، چرا که از میان صخره‌های با حوضچه آب با عمق 1 متر این آبشار فوران کرده و به پایین میریزه. آبشار سنج